که میفرمایند انما سمی القلب من تقلبهی، قلب رو در حقیقت قلب نامگذاری کردن چون منقلب و دگرگون میشه. انما مثل القلب مثل ریشتن بالفلا تعلقت فی اصل شجره تقلبها الریح زهرن لبطنه. میفرمایند که مثل قلب مثل یک پره که در یک دشتی در واقع به یک درختی آویخته شده و باد این پر رو در واقع زیر و رو میکنه. یعنی قلب اینجور مانند یک پری که به یک درختی چسبیده که چجور باد این رو در واقع زیر و رو میکنه، جا به جا میکنه. قلب میفهمند پیامبر اینطور هست و خاصیت دگرگونی و انقلاب در وجودش هست. یه روایت از امام صادق هست که حضرت فرمودن موضع اول عقل الدماغ و قول قسوتو و رقتو فی القلب، فرمودن موضع جایگاه عقل در مغز، دماغ به عربی یعنی همون مغز، موضع اول عقل الدماغ، میفهمند که موضع و جایگاه عقل در مغز هست. بعد میفهمند که قسوه و رقه یعنی قساوت قلب، ما میگیم قساوت و رقت جایگاهش در قلب هست، یعنی نرمی درشتی در واقع اون قساوت اون رقت ها اینها همه جایگاهش در قلب هست. یه روایت دیگری از پیامبر هست که فرمودن ان لله تعالی آنیتن فی الارض، خداوند ظروفی در روی زمین داره، ظرفهایی در روی زمین داره. فاحبها الالله تعالی ما صفا منها و رق و سلوب، بهترین این ظرفها اون ظرفهایی هست که هم صاف هست هم نازک هست و هم در این حال سخت هست. این ظرف ها چیان و هیل قلوب، این قلب ها هستن، این ظرف های خداوند. فاما ما رق منها فارقه علی الاخوان، اما اون قلب هایی که خیلی نازک هستن رقیق هستن، اینها در واقع اون قلب‌هایی هستند که نسبت به برادران دینی خودشون حالت رقت دارند و نرم هستند در برابر برادران دینی خودشون. و اما ما سلب منها فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لومت لائم، فهمودن دلهای سخت چه دلهایی هستن؟ اون دلهایی هستن که در مسیر خدا از حرف هیچ ملامتگری هراس ندارن، هر حرفی بزنن وقتی در مسیر خدا هستن، هر کی سرزنش بکنه حرفی بهشون بزنه، اینها هیچ باکی ندارن و خوفی ندارن تو مسیر خدا و در واقع سلب الایمان هستن، با یه ایمان راسخ حرکت میکنن. و اما ما صفا ما صفت من از ذنوب، اما دلهای صاف چه دلهایی هستند؟ دلهایی که پاک از گناه هستند. دلی که پاک از گناه باشه این دل صاف هست. یه روایت دیگری از وجود مقدس امام صادق هست که فرمودن القصد الالله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالبدن، فرمودن که این که قصد خدا رو بکنی با قلبت، این رساننده تر از این هستش که با بدنت قصد خدا رو بکنی. یعنی یه وقتایی عبادت داری خدا رو میکنی، با بدن داری خدا رو عبادت میکنی، اما این روحت این قلبت نسبت به خدا خاشع نیست، قلبت تو مسیر خدا نیست. میفهمد این که قلب انسان در واقع قصد خدا رو بکنه، عزم خدا رو داشته باشه، به سمت خدا حرکت بکنه، خیلی فرد زودتر میرسه تا اینکه جوارحش، بدنش بخواد در واقع حرکت بکنه. و حرکات القلوب ابلغ من حرکات الاعمال، حرکاتی که دلها دارند به سمت خدا، این خیلی رساننده تر هست از حرکاتی که اعمال افراد هست، بدن افراد، جوارح افراد، اینها دارن حرکت میکنن. این که گفت هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. این صدای سخن عشق چرا یادگاری که در این گنبد دوار میمونه؟ چون با قلب سر و کار داره، یعنی جوارح قلب هستش که در واقع به سمت خدا حرکت میکنه، نه جوارح ظاهری انسان، بدن انسان. یعنی در واقع اون عملی نزد خدا پسندیده است که روح داشته باشه. روح عمل اینه که قلب انسان در واقع عبادت خدا رو به جا بیاره. باز از پیامبر هست که فرمود ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خدا به چهره های شما و به اموال شما نگاه نمی کنه، ولکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، اما خدا به اعمال شما و به دلهای شما نگاه میکنه. اینی که فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، چون این نیته در واقع خیلی مهمه. اخلاص در این نیته یعنی قلب پالایش شده برای خدا. اینی که فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمود یک ضربه‌ای که امیرالمومنین در روز خندق زد، در جنگ خندق اون ضربه‌ای که به دشمن وارد کرد، از عبادت جن و انس تا قیامت بالاتره. این به خاطر این بود که این ضربه سراسر اخلاص بود، ذره ای غیر اخلاص در این راه نداشت، ذره ای غیر خدا در این راه نداشت. بعضی وقتا عمل ما عمل شراکتیه. خدا توی حدیث قدسی میفرماید من شریک خوبی هستم، برای اینکه قیامت کسی اگر دیدم عملی و شراکتی انجام داده، یه خورده به خاطر من انجام داده، یه خورده به خاطر مردم انجام داده، من سهم خودمو به شریکم واگذار میکنم. آقا اینو برای من شراکتی انجام دادی، من از سهم خودم گذاشتم، اینو میدم به شریک من، برای مردم انجام دادی، یه بخش شده، یه بقیهشم برو از مردم اجر بگیر، من سهم خودمو بخشیدم. قیامت همه گرفتارن، از کی بره در واقع اجر عملشو بخواد؟ همه دست به دامن خدا. خدا میگه چون عمل شراکتی انجام دادی، انا خیر و شریکن، من بهترین شریکم، من سهم خودم واگذار میکنم به شریکم. برو ببین برای کی انجام داده بودی، یه بخشی از عملو برای اون. اما اون عبادت امیرالمومنین، اون ضربه امیرالمومنین تو جنگ، این اخلاص تامه. یا اینکه حضرت وقتی در رکوع نماز انگشتر میبخشند به سائل، آیه نازل میشه، حالا بعضی اومدن گفتن این در واقع انگشتر حضرت خراج چند کشور بوده، پول مالیات چند کشور بوده، خیلی قیمتی بوده. نه، اینطور نبوده. این عمل مالامال از محبت خدا بوده. کسی نمیتونه مثل امیرالمومنین عمل خالصانه بیاره، خب براش آیه نازل میشه. یعنی که برخی بودن ده ها بار در رکوع نماز انگشتر بخشیدن که یه آیه براشون نازل بشه، آیه نازل نشد. اخلاص امیرالمومنین و نیت امیرالمومنین، قلب امیرالمومنین که مالامال از محبت خداست، فرمود القلب حرم الله، قلب حرم خداست، فلا تسکن حرم الله غیر الله، تو حرم خدا غیر خدا رو سکونت نده. قلب حرم خداست. القلب و عرش و رحمان، قلب عرش الهیه، عرش خداست، محل نزول رحمت الهیه. مؤمن اینجوریه دیگه، ایمان جایگاهش مال قلبه. مؤمن حقیقی که درباره آیه قد افلح المؤمنون در تفسیر آمده که روایاتی هستش که این آیه در شأن امیرالمؤمنینه، یعنی مصداق اتم ایمان و مؤمن امیرالمؤمنینه. مؤمن یعنی کسی که عملش برای خداست، قلبش برای خداست، هیچ چیزی جز خدا رو در دل نداره. منتها این نکته رو هم باید لحاظ کرد و اون اینه که وقتی انسان میخواد عملش برای خدا باشه، باید تمهیداتی داشته باشه. یکی از این تمهیدات این هستش که به این بدن، به این اعضا و جواره براشون آمادگی ایجاد کنه برای عبادت. چرا؟ چون روح انسان سوار بر مرکب در واقع تنه. اینجوریه دیگه، این روح و جسم به هم ملحق شدن، این روح سوار بر این مرکب تنه، این مرکب تن باید خوب بتونه سواری بده به روح، باید تمهیداتش در بدن فراهم باشه. بعض وقتا ما این تمهیدات بدن رو در نظر نمیگیریم، یعنی که گفتن سلامت، نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، تو نعمت مجهول خداست، تا مردم دارن قدرشو نمیدونن. یکی صحت هست، سلامت هست، یکی امنیت هست، چون اینها در واقع این مرکب تن رو راهوار میکنه. شما وقتی جسم سالم داشته باشید، در پناه این جسم سالم قلبتون میتونه سلامت پیدا بکنه. جسم سالم داشته باشید میتونید خدا رو عبادت بکنید. اینی که این مرکب در واقع تن رو باید راهوار کرد، رام کرد، این رو باید به خدمت گرفت. مرحوم سید هاشم حداد ایشون میگه من آشناییم با مرحوم آقای قاضی کجا بود؟ ایشون ساکن کربلا بود. میگه یکی از این روزهای زیارتی بود، من صبح حرکت کردم بعد از نماز صبح که یه نون بگیرم برای خونه، رفتم یه دو سه تا نونوایی و اینها، دیدم که نونوایی ها تعطیله، یا پختشون تمام شده، نون ندارن، یا صفه طول. خلاصه داشتم ناامید میشدم از نون خریدن. نگاه کردم دیدم نزدیک یه قهوه خانه یه سید معممی نشسته. رفتم احوال پرسی کردم و سلام علیک کردم با ایشون. بعد گفتم که آقا چطور اینجا نشستید؟ ظاهرا غریبم هستید، مال کربلا نیستید. گو آره خیلی دلم یه چای میخواست، اومدم این نزدیک نشستم که اینا هم سرشون شلوغه، که حالا این قهوه چی برای ما یه چای بیاد بخوریم و بعد هم بریم برای زیارت. گفتم اینجا مناسب شما نیست، اینجا برای چای خوردن مناسب شما نیست، شما سادات هستید، جلیل القدر هستید. نمیشناختم کیان، ولی دیدم انسان جلیل القدر و نورانی هست. تب اینجا مناسب نیست، بریم منزل ما همین نزدیکیه، جا چایم منزل ما هست. شونم قبول کرد، رفتیم منزل ما و یه سفره نون و پنیر و اینها هم همراهش داشت و اون سفره هم باز کرد. گفتم اتفاقا منم دنبال نون میگشتم، نون پیدا نمیکردم. منم نون من دارم برای شما و خانواده، نون دارم. بعد میگه چایو که به ایشون دادم یه سوالی تو دلم ایجاد شده بود، گفتم بذار با ایشون مطرح کنم. بعد گفتم که آقا شما که از وجناتتون بر میاد که از اولیای الهی باشید، بنده های خوب خدا باشید، چطوره که انقدر مثلا عاجز یه چای خوردن شدید؟ حالا چای دیگه مثلا، حالا نبودم نبود، مثلا بیاید یه جا بنشینید، مثلا بیرون یه قهوه خانه منتظر باشید یکی مثلا یه چایی مثلا بیاره برای شما. بعد ایشون میگه یه مثالی برای من زد که بذار یه داستانی برات بگم. ما از تبریز که میومدیم به نجف، چند تا قافله بودن دیگه، چند تا قافله قبل ما حرکت کرده بودن، چند تا قافله هم بعد ما حرکت میکردن. ما با یه قافله همراه شدیم. این قافله سالار ما وقتی میرفتیم یه مسیری رو میرفتیم، مثلا به یه کاروانسرایی به یه جایی میرسیدیم یه مقدار استراحت کنیم باز حرکت بکنیم، این اول همه میرفت سراغ این غذای این اسب و قاطر و اینا، غذا اینا رو جور بکنه، آب اینا رو جور بکنه، تیمار کنه اینا رو. اهل قافله ما هم ناراحت بودن، میگفتن بابا تو الان قافله سالار ما، اول بیا جای ما رو غذای ما رو ردیف بکن، بعد برو سراغ غذای اینها. بعد ای اصرار داشت که نه من اول باید غذای اینا رو آماده کنم. بعد وقتی میپرسیدیم چرا، میگفت اینو حالا فردا صبح میفهمید. چند جا میگه ایشون این کار کرد و شب هم یه جا اتراق کردیم، همینطور اول رسید به این حیوانات رسیدگی کرد و فلان و اینها، بعدن به اهل کاروان گفت اینو حالا فردا میفهمید. میگه فردا که ما خواستیم حرکت بکنیم، دیدیم اون کاروان هایی که جلوتر از ما بودن از ما عقب افتادن. چرا؟ چون اونا به این حیواناتی که همراهشون بود رسیدگی نکرده بودن، این حیوانات رمیده بودن، توان نداشتن، یا گرسنه بودن یا تشنه بودن یا توان نداشتن حرکت بکنن، خوب استراحت نکرده بودن. میگه ما از همه اینها جلو زدیم به خاطر این تمهیدات. بعد میگه این مرکب در واقع تن که روح بر این سوار میشه، به این بار رسیدگی بکنی، یه رسیدگی به این باید سلامتش رو حفظ بکنی، یه امانت الهی نزد تو باید سلامتش رو حفظ بکنی، رسیدگی بکنی، از حلال خدا به این رسیدگی بکنی تا بتونه به روح تو سواری بده. اینی که بعضی وقتا فرد بلند میشه مثلا برای نماز شب یا برای نماز صبح با چند تا خمیازه مثلا یه نماز رو میخواد برگزار بکنه، خب آقا تو 10 دقیقه زودتر بلند شو یه چایی دم بکن، برو سر یخچال یه میوهی بخور، یه مقدار حال نشاط بگیری، مثلا با نشاط بتونی یه مقدار به این مرکب تنت رسیدگی بکنی، به تو نشاط میده دیگه. انقدر چرت و کسالت و خواب بر آدم مستولی نشه برای نماز، یعنی این جوریه دیگه. مرحوم حضرت امام نقل میکنن برای نماز شب که بلند میشد، اول میرفتش سراغ سماور یه چایی آماده میکرد اول برای خودش، یه لیوان چایی که بخور انسان نشاط میگه خواب میپره دیگه، نشاطی پیدا میکرد، بعد میرفت سر سجاده. پس انسان اگه بخواد قلبش آماده باشه برای خدا، باید به این مرکب تن هم رسیدگی بکنه که این مرکب تن راهوار باشه، این بتونه در واقع به انسان سواری بده، بتونه در واقع روح رو مشایعت بکنه. این رسیدگی میخواد. البته این رسیدگی به این معنا نیست که انسان متعلق به تن باشه، روح رو فراموش بکنه. بعضی ها اینجوری هم دیگه، مولانا یه مثال زیبایی میزنه، میگه فردی که این رفته بود یه زمین رو ساخته بود، یه عمارت بلندی ساخته بود و با اینکه زمین خودش رو ساخته، بعد که این زمین آماده شد و این خونه آماده شد و عمارت در واقع ساخته شد، فهمید اشتباهی زمین کناری رو ساخته. از این اتفاقا قدیم زیاد می افتاد تو شهرها و روستاها، حالا الان یه مقدار دقیق تر شده، متراژ ها مشخصه و زمین ها مشخصه و نقشه مهندسی داره. قبل اینجوری نبود، یه وقتی طرف می ساخت خونه رو، بعد تازه می فهمید که با این زمین کناری رو ساخته، این زمین مال این نیست، این یکی زمین مال اینه. حالا میرفتن سر این که بالاخره مصالحه کنن با اون فرد، این زمینو بگیره یا یه پولی اضافه بگیره، بالاخره یه مصالحه کنن، یه جوری این خرجی که این کرده برای این عمارت بالاخره هدر نره. بعد مولانا میگه که بعضیا اینجوری ان، قیامت که میشه میفهمن که این در واقع باید روح رو میساختن، تن رو ساختن، زمین روح رو باید میساختن، زمین تن رو ساختن. این زمین تن هم تا آخر این دنیاست، خاک میشه، دفن میشه، روح که میره به عوالم دیگه. میفهمن که در واقع روحشون سرش بی کلاه مونده. اینی که بله، انسان در کنار این رسیدگی باید روح رو بسازه، قلب رو بسازه، قلب رو از غیر خدا خالی بکنه، اجازه نده که در واقع وابستگی های به دنیا به سمت قلب انسان بیاد. وجود قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس قلبش صاف بود برای خدا، چون عبد بود دیگه. زیارتش که امام صادق فرمودن زیارت نامه ابوالفضل عباس، حضرت میتونست بفرمایند السلام علیک یا ابوالفضل عباس، اما فرمودن السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. عبد صالح خداست. خیلیه، شما میدونید که اهل بیت عموهای دیگه هم داشتن، مثلا محمد حنفیه عموی امام صادقه، اما درباره ایشون نفرموده کان امون العباس، با افتخار درباره ابوالفضل عباس، کان امون العباس نافذ البصیره سلب الایمان زق العلم زقا. عموی ما ابوالفضل عباس یه بصیرت عمیق داشت، یا آمده و کان بین عینیه اثر و سجود، بین دو چشمش جای سجده بود، اهل عبادت بود، بندگی خدا بود، یک عالم بود، علمش علم لدنی بود، زق العلم و زقا، عالم درجه یکی بود. ما فقط ابوالفضل عباس و یه پهلوان و یه قهرمان میدونیم، یه عالم برجسته بود، یک فرد بصیر بود، نافذ البصیره بود، ایمان محکم داشت، اهل ایثار بود، لقد آثر و ابلا و فدا. اینا خیلی مهمه، اهل ایثار باشه، در اون آزمایش بزرگ الهی سربلند باشه. این عظمتو خدا به هر کسی نمیده. بعد امام معصوم دربارش بگی به نفسی انت، ابا عبدالله فرمود به نفسی انت، فدای تو بشم. میدونی نفس امام چیه؟ نفس زکیه است، اصلا نمیتونه فدای غیر معصوم بشه. کسی که محبت دنیا تو وجودش باشه، امام معصوم هیچ وقت نفس خودشو فدای اون نمیکنه. فرمود به نفسی انت، جان من فدای تو باشه. اینطور بود ابوالفضل عباس، که یه عظمت عجیبی داشت ابوالفضل عباس. بعد اون اطاعتی که داشت، تا ابو عبدالله فرمود برو آب بیار، نگفت آقا 4000 تیرانداز موکل فراتن، من یه نفرم دیگه، من که مثلا 400 نفر نیستم بگیم حالا اونا 4000 نفرن، ما 400 نفریم، بالاخره میریم یه اتفاقی میفته، یه تعدادتون میتونیم بریم آب بیاریم. 4000 نفر موکل فراتن، تیرانداز ایستادن، کمان به دست ایستادن آماده. تا ابو عبدالله فرمود رفت به سمت حلقمه. بعد تمام کارش هم این بود، یعنی تمام مقصدش هم این بود که ای آب رو برسونه. شما میدونید امیرالمومنین یه سخنی دارن در نهج البلاغه، میفهمند که من در هیچ جنگی ناقص العضو نشدم. یعنی نتونستن دست من رو قطع بکنن، پای من رو قطع بکنن. تو جنگ‌های قدیم اینجوری خیلی اتفاق می‌افتاد، دست فرد قطع می‌شد، تا آخر اون دستش قطع بود، پای فرد قطع می‌شد، مثلا اینجوری ضربه‌ای به چشم می‌خورد، چشم فرد کور می‌شد. حضرت فرمود من ناقص العضو نشدم در جنگ، یعنی مهارتی داشتم در جنگ که نمیتونستن یکی از اعضای بدن من رو هدف بگیرند. این نشانه شجاعت و مهارت در جنگاوری بود. قاعدتا فرزندش ابوالفضل عباس هم باید به پدر رفته باشه. چطور شد که دستای ابوالفضل عباس رو قطع کردن؟ تمام علتش این بود. او یه مأموریت داشت، مأموریت حفظ جان خودش رو نداشت، مأموریت جنگیدن نداشت، یه مأموریت داشت و اون اینه که این مشک آب رو برسونه به خیمه. اینی که ابوالفضل عباس این دستهاش فقط حائل بود که این مشک سالم بمونه. خب وقتی فرد تمام حواسش به این مشک باشه که این مشک سالم برسونه، مأموریت اصلیش همین باشه، خب تمام تلاشش حفظ این مشک، اصلا حفظ جان خودش نیست، حفظ دستهای خودش نیست، یعنی که دستاشو هدف گرفتن. ابوالفضل اینجور بود. یه نقشه ریختن، گفتن یه تردیدی در سپاه حسین ما ایجاد میکنیم، یه نفر دیگه دور و بر حسین نمونه، اگه بمونم دیگه فرقی نمیکنه. یه تردید تو دل تمام سپاه حسین میدازیم. آدمی که با تردید بخواد بجنگه دیگه جنگش هم فایده نداره. الان از این کارا دشمن زیاد میکنه دیگه. یه شخصیت انقلابی رو پیدا میکنه، نفوذ میکنه در او، بعد یه حرفای او میزنه، یه تمایلاتی رو پیدا میکنه، یه وقت پناهنده میشه به یه کشور، یه جایی میره، یه تردیدی تو دل خیلی میفته. ای بابا این آدم انقلابی بود، درجه یک بود، اهل مبارزه بود، با امام بود، چرا اینجوری شد؟ تردید میفته تو دلها دیگه. حالا بعضی وقتا این تردیده برطرف میشه، بعضی وقتا این تردیده باقی میمونه. گفته یه کاری میکنیم این تردید در سپاه حسین بیفته. مسئله اماننامه رو برای ابوالفضل عباس مطرح کرد. برادر حسین، فرزند امیرالمومنین، اینو از سپاه حسین ما اگر بتونیم جدا بکنیم تمامه. صبح همه میام اینا ابوالفضل عباس از سپاه حسین جدا شده، تردید تو دل همه ایجاد میشه. آمدن گفتن که خب ما از فامیلای مادر تیم دیگه، از یه قبیله هستیم، از بنی کلاب هستیم دیگه. اصلا اول کار ابوالفضل عباس نمیخواست جوابشون رو بده. سعید و شهدا فهمید برو ببینه چی کار دارن، برو جوابشون رو بده، دشمنن ولی برو جوابشون رو بده. پشت خیمه آمدن بحث امان نامه رو با ابوالفضل مطرح کردن. فرمود لعنک الله و لعن امانک، خدا هم خودت رو لعنت بکنه هم امان نامه تو لعنت بکنه. من در امان باشم، پسر فاطمه زهرا در امان نباشه. یه شرمندگی عجیبی برای ابوالفضل عباس ایجاد کردن. حالا دشمن بعد از این حرفا شرمنده شه، ولی ابوالفضل شرمنده شد که حالا من برمیگردم نزد سعید الشهدا با چه روی داستان رو بگم، بگم برای من امان نامه آوردن، با چه خجالتی داستان رو بگم. اینه که اینا برای ابا عبدالله سخت بود که راوی میگه بان الانکسار فی وجه الحسین، میگه یه شکستگی در چهره ابا عبدالله بعد از مصیبت ابوالفضل عباس مشخص بود. اون عالم میگه شب خواب ابا عبدالله رو دیدم، دیدم بدن حضرت پر از زخمه. گفتم فدای شما شما آقا، چقدر بدنتون زخم داره. فرمود اینا زخمهای روز عاشوراست. گفتم آقا مرهمی داره این زخم، برم مرهم پیدا کنم. فرمود همین اشک‌ها، همین روزه‌ها، همین مجالس، اینا مرهم زخم‌های ماست. میگه رفتم از خواب بیدار شدم، بساط مجلس رو فراهم کردم، 10 شب برنامه گرفتم، روزه گرفتم، شب آخر تمام شد جلسه، رفتم استراحت کردم و بعد دیدم یه صلواتی خط بفرم. شب آخر همه رفتن، باز خواب سعید الشهدا رو دیدم. گفتم آقا الحمدلله این زخمهایی که بر بدن شما بود بهبود پیدا کرد. فرمود بله این زخمها بهبود پیدا کرد، اما دو تا زخمه که اینا دیگه بهبود نداره، این دو تا زخم بر جگر منه. آقا این زخمها چیه؟ گفت یکی زخم مصیبت پسرم علی اکبره، یکی زخم مصیبت برادرم ابوالفضل عباسه، که خودش برای اون عالم اینطور نقل کرد، گفتش که تیر به چشمهام زده بودن، بعد نمیتونستم این تیر رو خارج بکنم چون دستی در بدن نداشتم. میگه دست آخر به ذهنم اومد که این تیر رو بین دوتا زانو بگذارم خارج بکنم، همچی که سرم رو پایین آوردم یه نامردی با عمود آهنین به فرق سرم زد.